بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان المبذول لیس هبتا مستقله. بحث ما در خیار قبل بود. عرض کردیم خدمتتون مهمترین دلیل خیار قبل قاعده لازرره، اما قاعده لازرر لسانش نفی ضرره، نفی حکم ضرریه، نه اثبات حکمی. به همین خاطر مرحوم شیخ در این بحث به این نکته التفات داره، میفرماید قاعده لازرر میفرماید نباید مشتری ضرر ببیند و ببینه داره. هر حکمی که ضرریه اسلام جعل نکرده. در این معامله قبلی هم لزوم البیع رو اسلام جعل نکرده. اما این که لزوم منتفی شد لازمش این نیست که منحصرا خیار قبل ثابت بشه. دو تا احتمال دیگر هم مرحوم شیخ مطرح نمودند که با انتفاع لزوم اون دو تا احتمال هم هست. احتمال اول این بود که خود مشتری مخیر باشه یا رد ثمن کلن بشه، یعنی فسخ کنه کلن، استرداد و ثمن بشه و مبیع رو تحویل به بایع بده که عبارت اخرای فسخه، یا نه نسبت به اون زیادت فسخ کنه ثمن رو، بگو اون ثمنی که من زیاد دادم اونو برگردون به من، اینم جبران شد ضررش دیگه. اگر ما حکم کنیم تا این نشود بی لازم نمی شود، این حکم ضرری نیست دیگه. بگیم در معاملات قبلیه مشتری حق دارد اما الفسخ و اما استرداد اون جزء ثمن که زایده. این اما دوتا اماها جبران میکنه دیگه، حکم ضرری نیست. لزوم هم از بین رفت، یعنی اگر حکم میکردیم به لزوم ضرری میشد. نه لزوم نیست، لاچن لزوم نیست معناش نیست که منحصرا خیار قبل است، حق فسخ است، اختیاریه، مثل خیار عیب میشه. خب یا احتمال دوم گفتیم مشتری تسلط داره تخییر بده به قابن، این کارو باید قابن بکنه نه مشتری، یا فسخ کنه کلن یا نحوی جبران کنه. نحوی جبرانش هم این است، مثلا از ثمن برگردونه یا به مقدار مسمن، اون به مقدار زیادت ثمن مسمن بده، یا یه نحوی جبران کنه از خارج از ثمن، خارج از مسمن یک چیزی رو بده چه جبران بشه. خب اینم حکم ضرری نیست، این طوری جعلم بکنیم حکم ضرری نیست. پس لازمه نفی لزوم فقط خیار قبل نیست. بعضی اومدن گفتن نه، شما این جبرانی که میفرمایید جبران کند، این معامله باید یه مشکل داخلی داشته باشد که اون مشکل داخلی سبب بشه نیاز به ترمیم بشه. مشکل داخلیش چیه؟ این ثمن در مقابل اون مسمن قرار گرفت، معامله کردن، یه وقت مثل خیار عیبه، یک چیزی ناقصه در این کالا، در این مبی، خب به ازای اون ناقص از سمن جمع میکنن، همون اسمشو میگن عرش. اینجا چه چیزی ناقص نیست، هیچ مشکل درونی نداره، مجموع السمن در مقابل مجموع المسمن قرار گرفته. بله این نحو معامله ضرریه بر مشتری. خب ببینه داره این نحو معامله ضرریه، حق داره فسخ کنه کل این معامله رو، اما بیاد زیادت بگیره، اینجا یک مشکل داخلی باید داشته باشه تا زیادت بگیره. اینجا کل این سمن در قبال کل این مسمنه، همین خاطر نمیتونه زیادتی که از قیمت بازاری زیاده از سمن کم کنه و بگیره بقیهش هم امضا کنه، این نمیشه، چون تحلیلی بر این نداریم، تصحیح نمیتونیم بکنیم این رو. در بحث عیب تصحیح میکنیم، میگیم در قبال این نقصانی که در مبیع هست از سمن هم کم کنیم، اینجا در قبال او چیزی نیست تا از سمن کم کنیم. پس اینجا با این تحلیل میخوان بگن که عوضین واجد جمیع نصاب و شرایط صحت معامله است، پس ما دلیلی نداریم که عوض رو کم کنیم یا زیاد کنیم، معوض رو کم کنیم یا زیاد کنیم، مصحح تبعیض نیست، فقط قاعده لازرر مصحح فسخ کله، چون طرف ضرر میبینه کل رو فسخ کن، ولی تبعیض کنیم از سمن این مقدارشو برگردون تدارک بشه، نه این عوض و معوض کلشون در قبال همن، در ازای هم قرار گرفتن. در خیار عیب اونجا هم در قبال همه، ولیکن مبی ناقص شده، اون نقصانش از سمن در ما به ازایش در سمن کم میشه، اسمشو میگیم عرش. این پس این پولی که طرف میده تدارک، باید یا به این اعتبار بده که آقا حق تو ساقط کن، این خیار غبن تو اسقاط کن، از باب اسقاط خیار غبن بده، این اشکالی نداره درست، ولیکن این در طول خیار غبنه، اول باید قبول کنی، پس راه منحصرش خیار غبنه. طرف چه خیار غبن داشت بایه بهش میگه چه از این خیار غبنت استفاده نکن، این مقدار پولو من میدم برای اسقاط خیار غبنه، دیگه ما به ازای عوض و معوضی در کار نیست، این پول در مقابل اسقاط حق، این درسته. اما این اینجا مراد نیست، شیخ همینو نمیخواد بگه، شیخ میخواد بگه چه ما این معامله غبنیه با توجه به این که در تقدیر ترازی به این بوده که من این سمن رو میدم، در قبال این سمن کالایی به ارزش این سمن به من بدهید، اگر میدانسته به ارزش اون سمن نیست چه نمیخرید، اون زیادتی که نسبت به این مبی داده اونو میخواد، مشتری اونو میتونه بخواد، شیخ اینو میخواد بگه. این بزرگواران مثل محقق چرچی میگن خب این مصحح نداره، چرا؟ این خلاصه اون انشایی چه شده، این سمن در مقابل این مسمنه. غرامت شما اصطلاح گذاشتید، غرامت اینجا در حقیقت هدیه است، میخواد دعوا نکنه، اونم یه نحوهی جبران بشه ضررش، هدیه میده مستقلن بهش، میگه بازم هدیه بده، اون معامله قبلی معامله غبنیه، معامله است بر اساس مقابله، غبنی صورت گرفته، اون معامله غبنی از بین نمیره، لاچن از یه راه دیگری این ضررش حل شد، انگار یه فردی در یه تجارتی زیان دیده، در یه تجارتی دیگری رپ کرده، اینها سبب نمیشه اون تجارت قبلی رو بگیم ضرر نکرده، ضرر کرده، اما الان خلاصه با یه تجارت دومی اونو جبران کرده. این جبران به معنای هبه مستقله باشه عیبی نداره، اما از لحاظ حقوقی هیچ مؤثر نیست در اون معامله قبلی. اون معامله قبلی سر جای خودشه، قاعده لازرر میگه چه حق داری فسخ کنی. این تبیین اونهاست. شیخ اینو قبول نداره، میگه نه اینجا هبه مستقل نیست، چون اینجا یه اتلافی صورت گرفته. اتلاف یعنی مغبون زیادتر که داده به مقدار اون زیادت اتلاف شده. چون درسته این سمن در مقبال اون مسمنه، اما اگر میدونست چه این مسمن به ارزش این سمن نیست نمیخرید. چون جاهل بوده این مقدار سمن داده، اون مقدار زائدش، زائد از قیمت بازاری، اتلاف و صدق میکنه، انگار غابن اونو اتلاف کرده. خب اتلاف کرده پس ضمانت داره، باید اون مقدار رو ضامن بده. تحلیل شیخ برای نظیر عرش در خیار قبل میخواد تبیین کنه اینه، یعنی میخواد از راه اتلاف جلو بره. میگه ثمنی که مشتری به بایع داده، خب اون مقدار زایدش رو بایع انگار اتلاف کرده چون از او گرفته، اگر میدونست چه اون مقدار ثمن نمیداد، پس اونو باید غرامتش رو جبران کنه. اینه هبه مستقله نیست، ارتباط با معامله داره. در معامله از ثمن یه مقدارش اتلاف شده. میفرماید ثم ان المبذول، اینی که بذل شده، لیس هبه مستقله، این هبه مستقل نیست. این هبه مستقل رو جامع المقاصد گفته و ایزاح الفوائد گفته فخر المحققین و محقق سان. میگه این نیست تا ادامش گفته بشه. در هر حال خب هبه مستقل چه ربطی به اون تجارت قبلی داره که من مثالشو زدم، دو تا تجارت جدا. انها این هبه مستقل لا تخرج المعاملته، خارج نمیکنه اون معاملهی که مشتمل بر قبله، انکونها مشتملتنه، از این عنوان خارج نمیکنه که معامله مشتمل بر قبله، نه بازم مشتمل بر قبله، ولو در اون هبه یه نوع جبران ضرر شد، اما جبران ضرر شد در یه چیز دیگری، خود اون معامله در هر حال ضرریه. ولا جزءا من احد العوضین، این لیس هبه مستقله، هبه مستقل نیست، و همچنین جزئی از احد العوضین هم نیست. دقت کنید ها، اینجا میخواد بگه چه خب اگر این زیادتی که میگیره طرف آیا جزء الثمنه؟ خب جزء الثمن باشه، این مشتری هم معوض رو گرفت، یعنی مبیع رو گرفت، هم جزء الثمن رو گرفت. نمیشه که یه فردی هم جزء من العوض رو بگیره هم کل معوض رو بگیره. اگر جزء الثمنه باید این جزء الثمن در دست بایع بماند. میگه نه جزء الثمن هم نیست، از باب اتلاف اون زیادت رو اون بایع اتلاف کرده، اون اتلاف رو میخواییم غرامت رو بده. میگه این که بذل شد، بذل شده هبه مستقل نیست تا اینطور گفته بشه، و همچنین جزء من احد العوضین هم نیست، حتی یکون و استرداده، تا استرداد این جزء، اینی که میخواییم از طرف مل عوض الاخر، همراه با عوض آخر، یعنی همراه با اون مبیعی که در دست مشتریه، یه جزء الثمنی رو ازش میخواد، مبیع هم در دستشه، این بشه جمعن بین جزء العوض و تمام المعوض، که نتیجهش این بشه جین آقای مشتری هم معوض رو گرفت هم جزء من الثمن رو گرفت، که منافیان لمقتضی المعاوضه، این جمع کردن هم منافات با مقتضای معاوضه داره. معاوضه این است یک من عوض رو به تو بدم، شو هم تو هم کل معوض رو به من بده. منم کل عوض رو به تو دادم، دیگه از جز عوض رو از تو دوباره بگیرم چه نمیشه؟ میگه اینم نیست، نه جز اون من العوض، اصلا از عوض نیستین، این ظاهرا از عوض حساب شده، این پول اون مشتریست چین بایه تلف کرده. بل هی غرامتون، این یه غرامتیست، لما اطلفه القابن، با اونی که قابن تلف کرده بر او، من از زیاده علل مشتریان، قابن بر مغبون تلف کرده که عبارت باشد از زیادتی که در معامله قبلی هست. یعنی من پول زیادی که دادم به تو، اون زیادت انگار اتلاف شد از دست تو، چون تو اتلاف کرده ای زامنی دیگه، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، اینجا شامله اون زیادت رو من میدونستم که به تو نمیدادم، به تو دادم تو هم گرفتی، درسته تحت عنوان سمن گرفتی، ولیکن اون زیادت اتلاف مال الغیره. خیلی سخت این گونه قبول کردن ها. در هر حال فلا یعتبر کونه من عین السمن، میگه ببین یک شاهدش هم این است، نیازی نیست از عین السمن بده، یعنی از چون از باب اتلاف اون رفت، من اتلف مال الغیر فهو لازه زامن، از لازم نیست از همون عین السمن بده. نظیر العرش فی المعیب، مثل عرش در معیبه، چون اونم یه نوع غرامت هست، اینجا هم غرامت. خب و من هنا ظهر الخدش فی ما فی الایزاح و الجامع، در از این بیانی که گفتیم روشن شد مخدوش از کلامی که در ایزاح الفوائد فخر المحققین هست و جامع المقاصد محقق چرجی هست، چون ها استدلال میکردن من الاستدلال الا عدم سقوط مع البذل، اونا نظرشون این بود که ولو قابن بذل تفاوت هم بکند خیار ساقط نمیشه. بعد الاستصاب میگفتن اولا استصاب حق خیار برای این مغبون اومده، با این دفع قابن تفاوت را آیا اون حق خیار از بین میره یا نه، استصاب حق میکنیم. پس بعد از استصاب به این استدلال کردن به ان بذل تفاوت، این تفاوتی که قابن بذل کرد لا یخرج المعاملتن کنها قبلیتن، معامله از معامله قبلی که خارج نمیشه، چون این هبه هبه است مستقل، لانها هبتون مستقل، حتی لو دفعه ولا وچه الاستحقاق لم یحل و اخذه، حتی اگر با این خیال که قابن به ذهنش بیاد که مستحق من میدم حقش میدم، این بر او حلال نیست اخذ کنه، چون میدونه حقش نیست، یعنی اینا میگن که مغبون حقش نیست اونو اخذ کنه، اینا میخوان چون فسخ نکنه میگن فسخ نکن ما اینو هدیه بدیم به شما، و الا از باب حق نمیدن، حق طرف این است فسخ کنه، کلو فسخ کن کلشو عیب نداره، ولی اینو میدیم انگیزه برای دعای برای فسخ برای تو نموند، هبه مستقله. از لا ریب فی ان من قبل هبت القابل لا یسکت خیارو، چون هیچ شبهی نیست که هرچه از اون من اینجا منظور یعنی مغبون دیگه اون شخصی که قبول کرد هبه قابل رو خیار ساقط نمیشه، واجه شیخ گفت ساقط میشه. میگه خدشه در این عبارت ها هست، خدشهش این نست اصلا این هبه نیست که شما هبه تصرور کردید، این غرامته. وچل خدشه ما تقدم، اون توضیحی که دادیم من احتمال کون المبذول غرامتن، احتمال داره اینی که بذل میشه از طرف با قابن به مقبول غرامت هست، غرامت چیه؟ لما اتلفه القابن علی المقبول، غرامت اون چیزی که اتلاف کرده قابن بر مقبول، غرامت اون اتلافه، ضمانت اینجا اومده، اون ضمانت هم از اتلاف اومده نه ضمانت معاوضه ایه، دقت کنید ما دو نوع ضمانت داریم، یه ضمانت در معاوضه هست، منی که خریدارم ضامنم ثمن رو بدم در قبال این معوض، اصل زمانت یعنی جبران خلأ. اون که به من مبی رو میده، این مبی در ملک بایع بوده، خالی شد آخه، اون جای خالی رو من پر میکنم با سمن. اینو میگن ضمانت معاوضه. یک ضمانت ید داریم، ضمانت معاوضه نیست. علی ید ما اخذت حتی تعدی، یا همون ضمانت اتلاف بهش میگن، که هم از اتلاف دیگه، بعضی وقتا ضمانت تلف هم شاملشه، مثلا غصب کنه دیگه اتلاف هم نشه، تلف بشه، طرف ضامنه. در کلش میشه ضمانت ید و ضمانت غصب و تلف و اتلاف، همش دیگه ضمانت معاوضه نیست. میگه از این باب غابن مال غیر رو گرفته، اون سمن اصلا، دقت کنید، میخواد بگه که اون زیادت سمن اصلا از سمن نیست، پس اتلاف کرده غابن. درسته، ممکنه غابن ان جهلن اتلاف کرده یا ان علمن اتلاف کرده، کلاهبردار بوده یا نه کلاهبردار هم نبود، اونم فکر میکرد بازار قیمتش اینه. در هر حال حکم وضعی زمان ارتباطی به علم و جهل نداره، اتلاف کرده پس باید غرامتو بده. قد دل علیه نفی الضرر، این غرامت رو قاعده لا ضرر دلالت میکنه. خب و اما استصحاب، یک خدشه‌ای که در کلام این دو بزرگوار بود این بود که اینها اینو غرامت تصرف کرده بودن، گفتیم غرامت نیست. خدشه دومی که در کلمات اینها هست این است، اینا استصحاب میگن. اولا ما دو نوع استصحاب داریم، استصحاب در شک در مقتضی، یکی هم استصحاب در شک در رافع. اولا معلوم نیست این استصحاب در شک در رافع باشه. آیا وقتی غابن تفاوت رو بزد کرد، آیا این خیار قبل اونقدر ظرفیت داره ادامه داشته باشد بازم یا نه فقط به مقدار زمانی سه غابن امتناع کنه؟ خب ما شکی در خود اقتضای این غبن خیار بزلم داریم، نمیشه بنابر مبنای شیخ استصحاب رو جاری کرد. در هر حال شیخ از اون راه وارد نمیشه، میگه اصلا ما خیاری داریم تا اصلا استصحاب بکنید؟ بیان ما این است خیار قبل زمان میاد چو بزل نکنه، اگر بزل کرد دیگه این حکم جبران شد، دیگه ضرری نیست تا خیار بیاد. اول سب چه خیار داره ثم استصحاب خیار بکن. و اما الاستصحاب ففیه ان شک فی اندفاع الخیار بالبزد، شک ما این است اصلا خیار مندفع میشه، از بین میره با بزد، اصلا خیاری در کار نیست تا شما استصحاب بکنید. لا فی ارتفاعی به، نه اینجا خیار رو رفع میکنیم با بزد، بله شک در رفع بود میگفتید بگا استصحاب بگای خیار، شک در اندفاع اصلا مندفع نیست خیار. از من المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع لا دون البازل، چون احتمال این داره، چون احتمال یعنی یقین نداره چه خیار هست، این کافیه برای عدم اجرای استصحاب، چون محتمل این است که خیار فقط برای ممتنع باشد خیار قبل، نه برای عم از ممتنع و بازل. خب پس این محتمل رو میخواد اینجا یه مقدار توضیح بده بعد از این سمه. ببینید عرض شدیم این شخص که مغبون شده سه تا راه مقابلشه، یا فسخ کنه کلشو این حق، یا نه یه احتمال دادیم ما اون عنوان که میتونه جز رو بگیره، اون زیادت رو بگیره. البته الان تحلیلی چی کردیم، یعنی غرامت اون زیادت رو بگیره. قبلا به این دقت حرف نمیزدیم، قبلا میگفتیم اون زیادت سمن رو بگیره، الان میگیم نه غرامت اون زیادت رو بگیره. خب این دو. سومی هم این است میتونه طرف رو قابن رو مخیر کنه، فسخ کن یا غرامت اون زیادت رو بده، این غرامت زیادت رو بده، یا مثلا یه مقدار از ثمن رو به من برگردون به عنوان غرامت از زیادت برگردون، یا یه مقدار اون ثمنی که در زیادت در قبال او از مبی هم یه مقدار بده، یعنی برنج مثلا 10 کیلو دادی در قبال این 2 کیلو هم برنج بده، یا نه از یه مال دیگری خلاصه جبران کن غرامت رو، مخیری این کار رو بکنی. میگه خب اینجا آیا میتونه فسخ کنه؟ ایشون میگه که خب کل ثمن رو فسخ کنه اینجا فقط رعایت حال مغبون شده. من یه نکته خدمتتون عرض کنم، قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه، قاعده امتنانی رو نمیشه یک طرفه اجرا کرد، اگر یه چیزی ضرر بر هر دو طرف باشه خب اینجا اینم قاعده لا ضرر داره اونم داره. مغبون رو بگیم تو آزادی، هر کدام از اینها رو میتوانی انجام بدی، خب ممکنه غابن اینو فروخته غرضش این بوده چه به پول برسه، ولی گران فروخته ولی غرضش این بوده چه به پول برسه، خب بگیم نه فسخ کن معامله رو، خب ولو اون راه دوم و سوم هم هست، راه دوم این است زیادت رو برگردونه، راه سوم این است خود غابن اختیار کنه، نه اون راه دوم و سوم نریم، بگیم فسخ کن کل ثمن رو برگردون، خب غرض غابن ممکنه به پول نیاز داره، پول میخواد، نوعنم شخصی که در میخواد بفروشه به پول قصد غرضش به این است به پول برسه دیگه، خب اینجا ضرری است بر غابن اگر اون تنها راه رو برو تحمیل کنیم، لاچین این ضرر اونقدر ضرری نیست که بیاد تعارض قرار بده اونها رو، یعنی غابن بیاد اختیار کنه. شیخ میخواد بگه چه این ضرری که متوجه غابنه این رو اثبات میکنه چه اولویت این است راه دوم یا سوم بریم، اگر امتناع کرد راه اول، یعنی راه دوم این است اون جزئی از ثمن رو برگردونم، راه سوم این است غابن رو مخیر کنم، چی کار میکنی؟ فسخ کن یا جزء ثمن رو برگردون جبران کن، اگر ممتنع شد هیچ کدام از این راه ها مفید نشد بله فسخ. میگه این ضرری که متوجه غابنم میشه قاعده لازرر میگه اولویت از اونجا شروع کن تا ضرر به این نخوره، ما به خاطر اینکه به مغبون ضرر نخوره نمیتونیم غابن رو هم متضرر کنیم. ثم ان ظاهره ظاهر این است ان تدارک ضرر المغبون، این چه ضرر مغبون رو جبران کنیم به احد الاحتمالین المذکورین، اون دوتا احتمالی که توضیح دادیم احتمال دو و سه، این اولا من اثبات الخیار لهی، این اولویت دارد از این چه ابتداءً برای این مغبون خیار فسخ اثبات کنیم. چرا؟ چون این ممکنه غابن متضرر بشه در این فرض، لأن الزام الغابن بالفسخ ضررون، چون که بیاییم غابن رو ملزم کنیم به فسخ، پول رو برگردونه منحصراً این راه رو مقابلش قرار بدهیم، این ضرره. چرا ضرره؟ چون این اومده بفروشه به پول برسه دیگه، لتعلق غرض ناس به ما ینتقل الیهم، چون غرض مردم این است به اونها به اونی که منتقل شده به اونها اونو استفاده کنند، من اعواز اموالهم، چون عوض مالشون قرار دادن مالشون رو دادن به این پول برسن، که از این پول غرضشون به این پول بوده، خصوصا النقود، مخصوصا چه نقد باشه، یعنی اسکناس باشه، سکه باشه، پول باشه، خب این میخواد با این پول یه چاره‌ای بکنه برای خودش، یه کاری بکنه، ما بگیم نه پولو برگردون کل مبیت رو بردار، در خیار قبل شما اینطوری میجید دیگه شمای مشهور، این نه، این یه نوع ضرر بر غابن میشه، و نقض الغرض ضررون، خب غرض رو نقض کردن این ضرره. البته خود شیخ هم میدونه چه، این داعی دیگه، داعی حاصل نشه. مرحوم ایروانی جای حاشیه داره، میگه شما چه در همه جا میگفتید دوائی هیچ تأثیری نداره، لیس نقض القرا اغراض شخصیه ضررن و الا لازم ثبوت الخيار في جل المعاملات. اکثر معاملات با ممکن انسان به غرضش نرسه. در هر حال ایشون میگه نقض غرض ضرره. بله خود شیخ هم متوجه ها، این غرض دائی اون ارکان معامله نیست. الا و ان لم يبلغ حتى المعارضه للضرر المقبول، ولو به حدی نیست که در تعارض قرار بگیره با ضرر مقبون، چون مقبون ضررش مالیه، مالی که در جزء معامله است، جزء ارکان بیع، در معاوضه ها ضرر شده مقبون، این ضررش دائیه، ضررش انجیزه است. الا انه الا این مقدار صلاحیت داره یسله مرجحا لاحد الاحتمالین المذکورین، این ضرری که متوجه قابل میشه این صلاحیت داره که بیاد مرجح بشه برای یکی از این دوتا احتمالاتی که خوندیم، مرجح بشه این دو احتمالات رو ترجیح بدیم بر فتوای مشهور، چه مشهور میگفتم فقط فسخ. مرجحاً علا، این علا متعلق است به مرجح، این دوتا احتمال ترجیح دهنده باشد، این ببخشید اون ضرر ترجیح دهنده باشد اون دوتا احتمال رو بر قول مشهور. علام مشتهره، بر قول مشهوری چه؟ اون قول مشهور چی میگفت؟ من تخییرهی بین رد و الامضا به کل سمن، یا کل سمن رو امضا کن یا کل سمن رو رد کن. دیگه تدارک مثل عرش گرفتن نه، میگه نه این دوتا احتمال اولویت دارد بر او. الا اینکه بیان بگن نه آقا خب اگر شما غرض رو پیش کشیدید، مقبونم بعضی وقتا غرض داره، اگر با غرض میخواید حرف بزنید، مقبون غرضش این است این پول چی بیده به مقدار پولش کالای قیمتی بگیره. شما یه کالای ارزون رو گرون فروخته اید، اینم میخواد ببره در خونه، در مثلا این کالای قیمتی رو به عنوان مثلا تزیینی نجه بداره، و غرضش اصلا این است قیمتی باشه، اون پولم که داده به خاطر اینکه فکر کرده قیمتی این کالا داده، ارزشش به همون مقدار ثمنه. خب الان ما به مقبون بگیم که نه تو اولویت داره جبران بکنه مالش تو رو، تفاوت رو بده، خب اینم ضرر دیگری است بر مقبون، هم مقبون اول ضرر مالی دیده بود، خب میخواید این ضرر مالی رو جبران کنید با تفاوت دادن، خب این ضرر معنوی رو چجور جبران میکنه؟ ضرر معنوی چیه؟ همان ضرر غرضی، چه این غرضش این بود چه این سمن به مقدار این سمن کالای قیمتی داشته باشه، الان اون کالایی چه خریده نصف این سمنه، ارزشش خیلی ارزونه، نمیخواست در اون تزییناتش ارزون قیمت بذاره اونجا، الان شما اونو مجبور میکنید چه نه ارزون قیمتش رو بذار، اون سمن رو تدارک ببینن به شما، تفاوت رو بدن، خب اینم مقبونم متضرر میشه به دو جهت، مالی چه جبران شد، اما اون غرضی چه جبران نشد. شما چطور به خاطر غرضی غابن میگید غابن رو مجبور نکنید به فسخ تا پول برسه بهش، اینجا هم میگیم مقبون رو مجبور نکنید به این که فسخ نکند، چون ممکنه مقبون غرضش این باشد که با این پول یک کالای قیمتی بخرد نه یک کالای ارزون به اضافه غرامت. الا ان یعارض الزالج، الا این که یعارض الزالج این غرض با غابن تعارض کند، به ان غرض المقبون قد یتعلق، بعضی وقتا هم غرض مقبون متعلق میشه به تملک عین ذات قیمته، به این چه یک شیئی رو مالک بشه بخره، قیمت دار، میخواد یه چیز با ارزشی رو مثلا کادو بده، به این مقدار ثمن میخواد کادو بده، الان نصف اون مقدار ارزشش در بازار، خب قابل میگه بیا تفاوتم بدم، راضی، خب این قرضش حاصل نشد آخه، میخواست با اون مقدار سمن یک کادوی با ارزش بخره. لکو مثلا من کادو رو گفتم یا زینت برای خودش نجه بداره این فرق نمیکنه. لکون المقصود اقتناء و حال تجمل، مثلا مقصودش این است این کالا رو برای تجمل نجه بداره، زینتی نجه بداره برای خودش، میخواست به مقدار این سمن باشه. شما الان مجبور میکنید نه نصف سمن این کالا نصفش هم برمیگردونیم به تو میدیم. میگه من اینو نمیخواستم آخه. و قد یستنکفو ان اقتناء ذات القیمت الیسیره للتجمل، بعضی ها استنکاف دارن، دوست ندارن چه یک شیء ارزون قیمت رو برای تجمل نجه بدارن، پس اینم به غرضش نمیرسه. اون غرض با این غرض چی میشه؟ تعارض میکنه. پس میمونه فقط اون بحث ضرر مغبون. پس مغبون رو باید در نظر بگیریم. این استدلال یا باید بگیم در اینجا غابن مخیر نیست، مغبون مخیره. مغبون باید یکی رو انتخاب کنه، یا فسخ کنه مثل خیار عیب، یا فسخ کنه یا زیادت رو بخواد. غابن رو اختیار بذاریم، این تعارض غرضین میاد و نمیشه چیزی انجام داد. فتعمل، چه برای فتعمل خیلی چیزا نوشتن، دیگه وقت دیره. السلام علیکم و رحمت الله.